بسم الله الرحمن الرحیم. مرسلین یونس بن عبد الرحمن بود که در جلسه قبل بحث شد. برسیم به روایت سوم. سومین روایت حدیث پنج از همین باب هست که این روایت معتبره عبدالله یا سیه عبدالله ابن مغیره است که مرحوم صدوق در من لا یحضر اون را نقل کردند و همینطور مرحوم شیخ اون را در تهذیب نقل کردند. این روایت دلیل سوم است که روایت پنجم این بابه. این روایت اینطوره: و به اسناده عن عبدالله ابن المغیره قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام رجل طلق امرأته و اشهد شاهدین ناصبیین، زن را طلاق داده و دو شاهدی که در طلاق لازمه گرفته است، اما این دو شاهد ناصبی هستند. حضرت جواب دادن فرمودن که کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادتو. تطبیق بر مورد و مصداقی حضرت جوابی ندادن، قاعده کلی را بیان فرمودن. کل من ولد علی الفطره یعنی مسلمان متولد شده و عرف به صلاح فی نفسه جازت شهادتو. هر کس که مسلمان است، عرف ولد علی الفطره یعنی مسلمانه، ولا موضوعیت نداره. ممکنه کسی ولد علی الفطره نباشه ولی بعد مسلمان شده. این جمله اول ولد علی الفطره یعنی مسلمانه. و عرف به صلاح فی نفسه، در مورد او هم معروف شده باشه، شناخته شده باشه در میان مردم به صلاح و درستی، این جازت شهادتو. حالا ببینیم، این سومین دلیل بر این است که حسن ظاهر اماره و دلیل و کاشف از عدالت، با همین بیانی که عرف به صلاح فی نفسه. این روایت سومه که پنجمین روایت این باب هست و به عنوان دلیل برای حسن ظاهر به عنوان کاشف به شمار آمده است. از لحاظ سند این روایت درسته، برای اینکه سند مرحوم صدوق و عبدالله ابن مغیره سند درستیه، خود عبدالله ابن مغیره هم همینطور. شیخ هم عرض شود که این روایت هم در من لا یحضره، هم در تهذیب، هم در استبصاره. و حالا سند شیخ را یه حسن ابن یوسفی داره که یادم نیست، ممکنه اونم درست باشه، با دید. حالا من اون رو مراجعه نکردم، ولی سند صدوق و من لا یحضر سند درستی است. بلزو از آن سند برخلاف اون روایت قبلی که مرسل یونس بود، این قابل اعتماد هست و موثقه یا حتی صحیح هم ممکنه باشه. اما از لحاظ دلالت چند نکته در این روایت هست. یکی این که حضرت جواب مصداقی را بیان نکردند. این سائل سوالش این است که طلاقی جاری شده، شاهدها ناصبی هستند، که ناصبی اصلا نه تنها عدالت نداره، اصلا در اسلامش هم اشکال وجود داره. امام جواب ندادن، امام جواب دادن من ولد علی الفطره فطره و عرف به صلاح فی نفسه این جازت شهادتو. چرا؟ این یک سواله که در اینجا که امام جواب از مصداق ندادن، احتمالا یعنی پاسخ به این سوال و پرسش یکی از این دو جواب هست. یک جواب اینه که امام به خاطر تقیه اصلا نخواستن جواب بدن، و به یک اجمالی برگزار کرده. این یک احتماله در جواب. یک احتمال هم اینه که نه، طرف جواب خودشو فهمید، چون داره میگه میفرماد کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه، معلومه که ناسبی با توجه به اون شرایطی که داره، که روایات و اخبار و احادیث متعددی که در کفر ناسبی هست، اون خارج از این کبرایی است که امام جواب داده. این یه نکته است که آیا یک شرایط تقیه بوده یا اینکه نه، به بیان کبرا اکتفا کردن برای اینکه تطبیقش دیگه روشن بوده. این دو احتمالیه که اینجا داده میشه. شایدم عرض شود که یه چیزی جمع این دوتا باشه، یعنی یه جوری فرمودن که اونی که بازیش نمیاد که قبول داره اهل بیت و این حرفا، که میدونه که ناسبی مشمول اینا نیست، ولی در این حال اگرم کسی اون را قبول نداره، حالا نمیتونه خیلی به صراحت به این تمسک بکنه. در هر صورت جواب برای ما و کسانی که مجموعه مطالب را و معارف را از اهل بیت گرفتن، جواب واضحه، چون من ولد علی الفطره یعنی مسلمان و این اصلا مسلمان نیست. این یک مطلب که در انطباق پاسخ و پرسش در اینجا بایستی بهش توجه کرد. نکته دوم اینه که حضرت در پاسخ برای جواز و نفوذ شهادت شاهد در طلاق دو ملاک را بیان کردند. ملاک اول اون ولد علی الفطره است، و منطور که اشاره کردیم این ولد علی الفطره در اینجا کنایه از مسلمان بودنه، عرض شود که این احتمال اوله که این در واقع، یعنی حالا بخوایم جامعه بگیم ولد علی الفطره، ظاهر اولیه‌اش یعنی کسی که نطفه او بر اساس اسلام منعقد شده، این که اگر مرتدن بشه میشه مرتد فطری. منتها این احتمال اول معنا نداره، برای اینکه مسلمه کسی اگر ولد علی الفطره نباشه بعد مسلمان شده، مسلمان درست حسابی، خب معلومه که نافذ شهادتش. ولی زاهر احتمال اول که ظاهر این کلمه مقصود باشه به نحو دقیق و ولد علی الفطره به معنای یعنی کسی که منعقد شده نطفه او بر اساس اسلام، این بعیده. ولی زاید میریم به سمت احتمال دوم که ولد علی الفطره یعنی کنایه از اینه که این آدم مسلمانه، این احتمال دومه. احتمال سوم اینه که یه خورده از اینم بیام جلوتر، ولد علی الفطره مقصود یعنی شیعه بودن، شیعه بودن باشه، به دلیل اینکه در روایاتی هم آمده که اون فطرت اصلی و چی درش ولایت هم وجود داره، ولایت هم جزء همون چیزهایی است که در عالم زر وجود داشته و نمیدونم در فطرت است و اون طینت پاک و نمیدونم این چیزها. اگر اون بگیم دیگه طبعا عرض شود که ولد علی الفطره معنای اخصی پیدا میکنه که شیعه بودنم رو میگیره. حالا اگرم این احتمال سوم نگیم، احتمال دوم بگیم، اون به صلاح فی نفسه، طبعا اون صلاح چیزا میگیره، تشیع هم رو میگیره. اگر هم اون رو نگیره باز این مقید میشه به اون ادلهی که میگه با چی باشه. حالا این راجب ولد علی الفطره است که حالا الان محل بحث ما نیست دیگه، اون بحث این که تشیع در شهادت شرط شرط نیست، اونا جای خودش دیگه. اینم نکته دوم در اینجا. و اما نکته سوم که با بحث ما ربط داره، این دومین معیار شاهد هست و اون عبارت هست از عرف به صلاح فی نفسه. و سوال از این که عرف به صلاح فی نفسه مقصود چیست؟ در اینجا اونچه که وجه استدلال به این روایت هست برای کاشفیت حسن ظاهر اینه که عرف به صلاح یعنی شناخت، عرض شود که این معرفت در واقع یه نوع موضوعیتی داره و عرض شود که حالا هم به عبارت دیگه اینجوری که عرف این معرفت موضوعیت موضوعیت ندارد، یعنی عرفه کاشفه، این معرفت معرفت کاشفه است، نه اینکه خود معرفت حقیقت عدالت باشه. این یک مطلبه که بر اساس این است که واژه‌هایی که کلمه علم و تبیین و معرفت و اینا درشون باشه، این واژه ها در هر جایی به کار رفته بشه، خودشون موضوع نیستن، اینا کاشفند، اینا کاشفند. این هم یه نکته است که قبلا هم گفتیم هر واژه‌ای که حاکی از مفاهیمی مثل علم و معرفت باشه، اینها در ادله که بیاد، این اصل اینه که این طریقه، نه اینکه خودش موضوع حکمه. حالا به زودی هم انشاءالله در اصول بحث قطع رو که شروع بکنیم، اونجا قطع طریقی و موضوعی که میاد همونجا گفته میشه واجه هایی که حاکی از مسائل شناختی و معرفت هست، اینا همه طریقه، ایش کدام موضوع نیست الا اینکه دلیل خاصی ما پیدا بکنیم. ولی زن این عرفم در اینجا بداند که صلاحی در او هست، این دانستن موضوع نیست، حقیقت اون شرط نیست، این دارست حقیقت شرط اون متعلق معرفته، متعلق معرفته. اینم یه نکته که باز از نکات واضحی است. اصل در عناوین علمیه عدم موضوعیت بلکه طریقیته، این قانونه. اصل در عناوین علمیه مثل علمه، معرف، علم، معرفت، تبیین و امثال اینها موضوعیت نیست بلکه طریقیته. چرا این میگیم این اصل رو میگیم؟ علتش اینه که این تخصیصی نسبت به اصل بالاتری. اصل بالاتر اینه که اصل موضوعیت هر عنوانی است که در دلیل وارد میشه، اینو بهش میگیم اصالت الموضوعیه. هر عنوانی که در دلیل وارد میشه، اصل اینه که خود اون با همون مفهومی که داره، خود اون موضوع متعلق دخیل در حکمه. که مفصلم درباره این اصل جز اون در 20 اصل بحث کردیم ما مکرر، و یکی از اون در واقع یک از اون حلقه مسائل کلان اصولی میشه که حالا این اصالت الموضوعی هم فکر میکنم یکی از آقایون کارم کرده بود، کارم شده، اونم چاپم میشه حالا شاید تا سال دیگه اونم چاپ بشه. بنابراین اصالت الموضوعی قانون بسیار بسیار مهم و جا افتاده است. اصالت الموضوعی فی العناوین الوارده فی لسان شعر بلکه در مطلق عقلا. ذیل این وقت یک استثناء وارد میشه، میگیم در عناوین علمیه مثل علم و قطع و زن و عرض شود که تبیین و امثال اینها، اصل طریقیته، یعنی ورود اونها در دلیل به معنای دخالت خود اونها به ما هوه هوه در موضوع و متعلق نیست، بلکه اونها کاشفن. اینم یک نکته که در عرف است. و البته نکته چهارم هم در عرفه این است که عرفه دو جور میشه معنا کرد. یکی عرفه یعنی مردم و مردم و جمع این شناخت را دارند، یعنی معروفیت اندل جمع، شهرت، این مقصوده، یا اینکه نه عرفه انحلالیه، یعنی هر کسی خودش که این شناخت را پیدا کرد حکم محقق میشه. اینم دو احتماله. پس اینم نکته چهارمه که عرفه به معنای شهرت است، اندل جمع، و این اون وقت حالا کاشفه، یا اینکه نه عرفه انحلالیه، هر کسی که بداند برای او این کاشفیت وجود داره. اینم یک سوال دیگری است. عرض شود که شبیه این در عبدالله ابن ابی یعفور رو اینها مطرح میکردیم، که اونجا میگفتیم که به متعرف و امثال اینها مقصود، یا در زیلش مثلا جمله‌ای بود که حالا یادم نیست هرچه بود، گفتیم نمیدانیم و سوال هست که مقصود یعنی جمع این را میدونند یا شخص این معرفت رو داره. و بعید نیست که در اینجا در واقع همین عرض شود که با مناسبات حکم موضوع همین احتمال دوم باشه. عرفه یعنی اون شناخت خود شخص. علتش اینه که حالا اگر عرض شود که این صلاح را خود شخص نداند ولی اشتهار به این داشته باشه، بله بله این سوال هم وجود داره، این تردید ما اونجا هم داشتیم، بله الان هم احدهما، نه یعنی احدهما باشه، ممکنه اون باشه، متعابد بگیم اون وقت عرفه استعمالش یه خود معونه داره. در حال اینم یه سواله، من الان یک تردیدی برام آرز شد که نهاییش نمی کنم این را. اینم یک مطلب که مطلب چهارمه. اما مطلب پنجم اینه، این به صلاح، عرفه به صلاح، این صلاح چی از صلاح چی مقصود شده و مراد چیه؟ این حالا اون به زنگای استدلال اینجاست توی این مطلب پنجمه، که اگر در صلاح دو احتماله، یکی این که مقصود از صلاح همون عدالت باشه، همون خود عدالت باشه که عبارت است از حالا یا فعل طاعات و ترک معاصی، یا حالا ملکه‌ای که باعثه علا فعل طاعات و ترک المعاصیه. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه دیگه ربطی به بحث کاشفیت نداره، میگه آقا کسی که مسلمانه و شما هم میدانی که این عادله، و میدانی عادله دیگه یعنی از یه طریقی فهمیدی این عادله، میشه بهش اعتماد کرد. اما احتمال که بنابر این دیگه ربطی به کاشفیت حسن ظاهر نداره، چون صلاح کار به ظاهر نداره، میگه اما عدالت. اما احتمال دوم اینه که نه، این صلاح در اینجا یعنی همون رفتارهای عادی متعارف و همون حسن ظاهر، که خیلی وقتها ممکنه کسی بگه به ذهن اولم همینا میاد، لااقل وقتی که با عرفه به صلاح با هم بیاد مقصود اینه که ظاهرش ظاهر صالحیه. این احتمال دوم باشه، بله این احتمال دوم باشه میشه کاشف، احتمال اول باشه نه دیگه. پس احتمال اول اینه که مقصود از صلاح در اینجا همون عدالت واقعی باشه، منتها حالا شما یه راهی اون عدالت رو کشف کردی. احتمال دوم اینه که نه، صلاح یعنی همون امر ظاهری، اون پاکی ظاهری که در رفتار شخص منعکسه، که اگر این دومی باشه اون وقت میشه عرفه به صلاح فی نفسه، یعنی شناخته شده به اون پاکی در رفتار به شکل ظاهری، یعنی یه حسن ظاهری داره. این اگر باشه اون وقت میشه از ادله این که حسن ظاهر کاشف از عدالته. اینم از این مسئله که این اطمینان به این که معنای دومه یه خورده دشواره، خورده دشواره، ولی به هر حال این دو احتمال هست. بنابر احتمال اول این روایت میشه دلیل بر این که عدالت شرط در شاهد. مرحوم حر عاملی هم اینا رو در بابی آورده که میگه عدالت در شاهد شرطه. مقصود از صلاح یعنی اون عدالت ثبوتی، اون واقع و امر واقعی که شرط در شاهده. اما بنابر دوم خود صلاح، یا حالا با ترکیب عرف به صلاح، این میگه که یعنی حسن ظاهر داشته باشه و میشه دلیل بر این که حسن ظاهر کاشفه. اینم دو احتمال در اینجاست که اطمینان به یکیش دشواره، یه مقداری خیلی همچین سرراست نیست مسئله. و شما اگر بشینید یه دقتی بکنید میبینید سر این دوراهی میمونید که امام میخواد همون شرطیت عدالت را بگه و به این شکل فرموده که مسلمان باشه و صلاح و عدالت او معلوم باشه. ممکنه اینو بخواد بگه که این هیچی درش نیست جز اینکه عدالت شرط، یا اینکه نه عرف به صلاح فی نفسه، میخواد بگه که ظاهرش ظاهر مناسبی باشه. بنابر اول میشه دلیل شرطیت عدالت در شاهد، بنابر دوم اضافه بر اون داره میگه که صلاح ظاهری کاشف از عدالته و استدلال متوقف بر احتمال دومه که در این تردید خیلی واضح نیست، خالی از اجمال نیست روایت. به عکس ممکنه بگه که اینجور قانون کلی داره اون امر ثبوتی رو ذکر میکنه، میگه ملاک شاهد اینه که کسی که اینجور اینو داشته باشه. نه خیلی حالا اشعار که بله میتونه اشعار باشه، ولی اطمینان رو من هر چی خواستم به یک طرف اطمینان پیدا بکنم من که نتونستم. اینم مطلب پنجم یا ششم در روایته که یک اجمالی در این است که شرطیت عدالت واقعیه را میخواد بگه بنابر احتمال اول، یا کاشفیت حسن ظاهر از عدالت را میخواد بفرماد که احتمال دوم بود، و بین این دو انتخاب بسیار مشکله. یک نکته دیگر هم که در اینجا هست اینه که این فی نفسه هست، عرف به صلاح فی نفسه، ممکنه که اینم محل سوال قرار بگیره و احتمالاتی در بابش بیاد. یک احتمال این از صلاح فی نفسه این است که عرض شود که مقصود فی نفسه اینجا هیچ بار اضافه ای نداره، فی نفسه یعنی در این شخص، از صلاح و فیه میگه فی نفسه، از عرفه به صلاح فی، که اینجا نفس یعنی خود ذات او، شخص او، از این احتمال اوله. از صلاح و فی نفسه یعنی از صلاح و فی، میگیم نفس و شه یعنی خود او، اینجا هم فی نفس. بنابراین این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که فی نفسه اینجا در واقع همون عرض شود که امر درونی مقصود باشه، نفس یعنی اون امر باطن، از صلاح فی نفسه یعنی در باطن شناخته شده بشه به این که در درون آدم سالمیست، که اون وقت معنا متفاوت میشه. بنابر احتمال اول فی نفسه یعنی فیه، نفس یعنی خودش، هیچ باره اضافه نداره. بنابر دومی میگه فی نفسه، نفس یعنی اون باطن و واقعیت وجودی او. اینم دو احتماله که اینجا البته بیشتر همون احتمال اول اظهره، از صلاح و مناسبات و حکم موضوع با اون تناسب داره، از صلاح فی نفسه یعنی این شخص درش صلاحه. اما این که حالا نفس و بدن و یعنی باطن و ظاهر و اینا رو بخواد تفکیک بکنه و اینا بعیده، به خصوص که اینجا در مقام هم مقامیه که میخواد یک ملاک دست طرف بده بتونه تعیین تکلیف بکنه. حالا بگیم از صلاح فی نفسه یعنی یک امر درونی رو داره ارجاع میده، این بعیده. اینم دو احتمالیه که در این مسئله است. بله حالا اونا هم هست دیگه که اصولا مقام هم مقام به خصوص اینجا مقامی نیست که بخواد حالا اون امر باطنی رو بخواد در مقابل ظاهر قرار بده. فی نفسه یعنی فی ذاته. این 5-6 مطلبیه که در اینجا هست و نهایتا هم اینه که ما در این روایت تردید بین این است که داره شرطیت العدالت ثبوتن را میفرماید یا کاشفیت حسن ظاهر میفرماید. گرچه این کاشفیت یک ترجیحی آدم میتونه بده که کل من ولد علی الفطره و عرفه به صلاح فی نفسه فی ذاته، این داره حسن ظاهر رو میگه، یک ترجیحی آدم میتواند حدس بزنه که امام داره تعیین تکلیف میکنه، علامت نشون میده که عرفه به صلاح فی ذاته و این ظاهر نشانه اون باطن و عدالته، اما در این حال اطمینانش مقدار دشواره گرچه ترجیح داره. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم حدیث 8 این باب هست که باز اینم معتبره است و به اسنادهی این دلیل چهارم روایت 8 و به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، اینم از من لا یحزره، عن العلا عن محمد ابن مسلم، این از اون سندهای خیلی خوبه دیگه، عن ابی جعفر علیه السلام قال لو کان الامر الینا لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس. در این روایت معتبره طبق نقل محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمود اگر نظام قضاوت و حکومت دست ما بود شهادت یک مرد با یمین خصم در حقوق الناس را نافذ قرار می دادیم. این عرض شود که یکی از تفاوت‌های حالا اون بحث شهادت بین عامه و خاصه که میگن باید بیانه باشه و شاهدین عدلین باشن الا در یه مواردی که یک شاهد با قسم نافذه. حالا از جمله اینه، میگه در حقوق الناس ما شهادت یک نفر را با یمین نافذ میدانستیم، اگر دست ما بود در قضا این را کافی میدانستیم در حقوق الناس نه در حقوق الله. این حالا مربوط به اون بحثه. اما اون چی که حالا محل استشهاد هست در روایت برای بحث کاشفیت حسن ظاهر اینه که اذا علم منه خیران، اگر خوبی از او دانسته بشه این از او شهادتش پذیرفته میشه، و علم منه خیران یعنی حسن ظاهر. اینم دلیل چهارم که این روایت باشه و باز معتبره. این روایت هم حالا یک بحث داره که اشاره شد مربوط به اون تفاوت فقه ما در قبول شاهد واحد، عدل واحد با یمینه که روشنه، اما این چیزی که به شکل جمله شرطیه آمده اذا علم منه خیرون اون وقت مقبوله، این علم منه خیرون این همون عرفه به صلاح فی نفسه هست، این اون دو احتمال اینجا هم هست. حالا اون توضیحاتی که راجع به عرفه و اینها دو سه تا نکته گفتیم اونا عیناً در اینم جاریه که دیگه تکرار نمی کنیم، و نکته اصلی هم در اینجا اون سؤاله که این علم منه خیرون میخواد بگه که یعنی عادل باشه، احتمال اوله، یا اینکه نه علم منه خیرون یعنی در ظاهر ازش نیکی دیده میشه. بنابر احتمال دوم این دلیل میشه برای اینکه حسن ظاهر کاشفه، و باز این اون روایت قبلی این ترجیح داره، اما اینکه حالا به حد اگر دلالت برسه، اگه ما بودیم و یکی این روایت میگفتیم که این داره میگه حسن ظاهر اماره عدالته، این فی نفس شیعون چی؟
تفاوت
چی معرفه نکره، یعنی به صلاح فی نفسه از علم منو خیران، چرا حالا یه کمی هست نیکی در او دیده بشه، منطقه بله یه کمی ترجیح داره این بحث کاشفیت، ولی در این حال در حد دلالت اطمینانی خیلی واضح نیست. اینم روایت چهارم. روایت پنجم، حدیث عرض شود که مثلا ببینید حالا روایت نهم داره که میگه که الرجل یشهد لابنی و ابن ابی و رجل امرأتی قال لا بأس بذلک اذا کان خیرا، یعنی عادل باشه. ممکنه بگیم اذا علمان خیران، یعنی میخواد بگه خیر باشه، علق عدالت داشته باشه، نه اینکه چیز ظاهری رو بخواد اماره بر اون قرار بده. در اصلاً این تردیده، واضح نیست. دلیل پنج، بله حالا اون وقت که این خیر بودن ملکه است، یا همون همون اجتناب و ارتکاب آقای خویه دیگه، حالا اون دو احتماله دیگه، اون بحث سابقه دیگه. روایت دلیل پنجم، روایت دوازده همین باب باز که عرض شود که روایت ابراهیم ابن زیاد کرخیس، این روایت در امالی صدوق نقل شده و سندش البته معتبر نیست. داره فل امالی ان جعفر ابن محمد ابن مسرون ان حسین ابن محمد ابن عامر ان عمه عبدالله ابن عامر ان محمد ابن زیاد ازدی ان ابراهیم ابن زیاد کرخی ان صادق جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم علیهما قال من صلى خمس صلوات في اليوم والليله في جماعه فظنوا به خيرا و عجيز شهادته. این روایت دلیل پنجمه. این روایت از نظر سند ظاهرا این ابراهیم بن زیاد کرخی توثیق نداره، ظاهرا که اگر اشکال در این ابراهیم بن زیاد باشه اون وقت سند غیر معتبر میشه، اما نسبت به اون روایت قبلش که بعضی ضعیفن، با توجه به اینکه ابن ابی عمر در این قرار داره، ممکنه با قبول قاعده تعویض سند بعضی از اشکالات روایت قبل از ابن ابی عمر حل بشه. اما ظاهرا ابراهیم بن زیاد هم خودش توثیق نداره اگر اشتباه نکنه. این به لحاظ سند خالی از اشکال نیست، اما به لحاظ دلالت این روایت از اون دو سه روایت قبلی واضح تره و قابل اعتماد تره، برای اینکه داره که من صلا خمس صلوات فی الیوم و اللیله فی جماعت فظنوا به خیرا و عجیز و شهادته. اینجا دیگه معلومه که خود عدالت رو نمیخواد بگه. خود عدالت که فقط نماز خوندن نیست، صد تا چیزیه. میگه نه، کسی اگر به نمازها مواظبت داره، در جماعت حضور پیدا میکنه، این مواظبت در جماعت این نشانه اینه که این آدم پایبنده. اینو داره حضور مرتب در جماعت را علامت وجود عدالت میداند. فظنوا به خیرا و عجیز و شهادته. از این نظر این دلالتش خوبه، منتها البته حالا نکات دیگری داره که حالا این حضور در پنج نماز قطعا این ظاهری است که کاشف قرار داده شده، اما و البته این کاشف هم تا وقتی کاشفه که خلافش ندونه دا، ولی اگه بدون این پنج بعد هم نماز میاد ولی فلان فسق هم انجام میده، اون که معلومه از این خارجه. این مربوط به جایی است که نمیدونه و میخواد با این علامت احراز بکنه، این که روشنه. و اما این که سوال دیگری که در اینجا وجود داره اینه که میشه بگیم که الغای خصوصیت میشه و یا به عنوان نمونه داره اینو ذکر میکنه، یا این که نه، خصوص خمس صلوات رو داره نشانه و کاشف قرار میده. این هم یه سواله. ممکنه کسی بگه نه، این کاشفیت از آن همین رفتاره، یعنی این مواظبت بر جماعت خمس صلوات این به طور خاص نشانه عدالت قرار داده شده. ممکن هم هست کسی بگوید که این رفتار به عنوان رفتار پسندیده مهم شرعی نشانه قرار داده شده. حالا اگر رفتارهای دیگری از این قبیل باشه که همون حسن ظاهر رو تأمین بکنه، اونم مشمول اینه. اینم سوالی است که اینجا وجود داره و دو احتمالی که وجود داره، و طبعا اون الغای خصوصیت به تنهایی اگر این روایت باشه سخته، اما مگر اینکه در کنار چیزای دیگه قرار بگیره.
این بحث مرتبط صلاحی اگر جایی هم کوتاه داره که لای تعمد بیاره بحثی میشه از این نظر رو باید سرفرقی اگر به عنوان مثال یک بحثی کذار که به اونجا تعمد بیتر بحثی کذب داره این ها برای لای تعمد اگر بعد این جایی هم دروغ گفته شد عمدی در این کار نبوده که اصلا ترک صلاح.
حالا اینا دیگه چیزاییست که همجوری ما باید حمل بر روایت میکنیم. روایت میگه عرفه به صلاح، اون رو آدم پاک میدونن. این چیزا دیگه نمیشه از بر روایت هم کرد. دلیل ششم حدیث 15 همه همین بابه، عرض شود که از خصال نقش شده و قبلا هم این روایت رو خونده بودیم دیگه، اما روایتی که عرض شود که قبلن هم خوندیم، من آمل الناس فلم یدلم هم فحدته هم فلم یکذب هم و وعده هم فلم یخلف هم فهوه من من کملت مروتو و زهرت ادالتو و وجبت اخوتو و حرمت غیبتو. این رو باید دیگه حالا سند و بحثاش رو قبلن داشتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. از دلالت هم گفته شده که ببینید حضرت می فرماد که تو تعامل مردم ظلم نمی کنه، دروغ نمیگه، خلف وعده نمی کنه. این میگه زهرت عدالتو. این دلالتش دلالت خوبیه، یعنی در واقع این ظواهر نیکویی که از او دیده می شود این موجب میشه که بگیم این زهرت عدالتو
در معاشرت اجتماعی،
در معاشرت هاست. اینجا آمده ظاهر کاشف را برخلاف اون روایت که یک امر عبادی قرار داد، این آمده یک امور معاشرتی قرار داده. میگه آدمی که در معاشرت ها دروغ نمیگه، خلف وعده نمیکنه، چی اینها، این زهرت عدالتو. خب معلومه که عدالت فقط اینا نیست، عدالت چیزای دیگه هم هست. پس این میخواد کاشف قرار بده. این ظهورش در کاشف اینجا ظهور خوبی است. البته در سند خالی از اشکال نیست ظاهرا، ولی سندش هم بحث کردیم یا نکردیم یادم نیست که این در عیون الاخبار هم اومده که در اسباق وضوعه، که اون سند اسباق وضوع تمام نیست، اینم تمام نیست. میبینیم که این روایت سندش خالی از اشکال نیست، اما دلالتش اوضحی از قبلی هاست. اینم روایت دیگه. عرض شود که ببینیم میتونیم تمامش کنیم این بحث را. اینم روایت ششم که دلالت تمامه اما سند خالی از این. اما روایت بعدی که روایت هفتم باشه، و روایت هفتم که حالا من نوشتم 7, 8, 9 به دلیل اینکه چند تا سند داره، این روایت هفتم حدیث 8 همین مضمونه، منتها از امام صادق نقل شده با یه سندی که عرض شود که قابل تصحیح هست اون سند، مخصوصا که ابن ابی عمر درشه و میشه با اون تعویض درست کرد. ولی و اونجا باز داره که من اذا حدثهم و وعدهم و اذا خالتهم لم یدلمهم وجب ان یدهروا فی الناس عدالته. اونم همین مضمون داره که دیگه ازش عبور میکنیم، و همین مضمون اون وقت در موثقه سماعم آمده که در کتاب الاشره باب 151 حدیث 2ه، اون وقت روایت معتبره است. ولی اونی که الان مضمونی که ما تو روایت 15 اینجا داریم و 16 داریم، که چند سند هم داره، ولی اگر هیچ کدوم سند هم درست نباشه، همین مضمون در کتاب الاشره وارد شده، باب 151 حدیث 2. ولذا این مضمون هم تعدد روایت داره، هم یکی از اسنادش هم معتبره و میگه کسی که در این معاشرتهاش اهل دروغ نیست و رعایت حقوق مردم میکنه، میگه این را نشانه ما قرار دادیم برای اینکه بگیم عادله. این مضمون باز مضمون خوبیه. چی؟
کتاب
العشره. کتاب العشره تو وسائله، وسائله آخر کتاب حجه، کتاب حجه. بله، عرض شود که ما حلق و گلومون پاره کردیم راجع به این کتاب العشره در سالها. و عرض شود که حدیث بعدی هم حدیث 20 که اونجا داره که تقبل و شهادت المرء و نصفه زاکن مستورات من اهل البیوتات و معروفات به ستر و العفاف. این که میگه زنهایی که معروف به ستر و عفافن، اینجور شناخته شدن، این شهادتشون قبول میشه. حدیث 21 هم همون روایت من ولد علی الفطره است، منتها با یک سند دیگری که اینجا نقش شده. و یک حدیث هم اینا در باب 41 بود، یکی هم حدیث در باب 39 هست، حدیث 1:39. اونجا هم داره که اذا علم منهما بعد ذلک خیرون. این اذا علم همون بحثا درش جاریه. اینم از این مسئله حدود 12 روایت در این بحث بود. اون چه که ما اینجا با دولت جنبندی بگیم این است که در بحث چهارم، این که علی رغم این که در این روایات بعضی نتوانستیم به دلالت واضحی برسیم، اما 3-4 تایی از این روایات دلالتش خوب بود و سرجم که بعضیش هم سند معتبرم داشت، و سرجم اینه که این مطلب تقریبا همونی که مشهور میگن امر محرزی است که اگر ظاهر نیکویی شخص داشته باشه در معاشرت ها و در عبادات، اون علامت احراز عدالته. ما در جوین این کشتی نمیبینیم که یک شنبه خیلی پا بگیره، ولی زا تعطیل میکنه میدیم. صلی الله علیه و آله.